Xoş, bismillahirrahmanirrahim. Der vəsiyyət şəraiti Musi, Musale və Musabe inaraqın demdir bən. Der cələsi birləşdir. Cələsi də mürid nüfuz vəsiyyət. Nüfuz, nafiz budən vəsiyyət. Vəsiyyət در کجا نافذ است؟ آیا نسبت به کل ترکه، نسبت به بخشی از ترکه؟ وصیت ماده 843 را ملاحظه کنید، تا ثلث نافذ قرار داده شده. لذا اگر موصی بیشتر از ثلث وصیت کند، نمیگیم باطل هست، ولی نفوذ هم بستگی به اجازه ورثه دارد. وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه ورث، و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. مثلا سه نفر هستند، یکی قبول می کند، دو نفر مازاد را قبول نمی کند. یک در به اندازه یک سوم مازاد نافذ است، اما نسبت به اون دو نفری که قبول نکردن نافذ نیست. یک. دو، اصلا آیا وصیت به تمام ترکه صحیح است یا نه؟ این دو حالت دارد. یک، گاهی شخصی به تمام ترکه خودش وصیت می کند در حالی که وارث دارد، کل مالش را وصیت کند در حالی که ما وارث دارد. این گفتیم نیاز به چه دارد؟ نیاز به تنفیذ دارد. دو، حالت دوم این است که تمام ترکه خودش را وصیت می کند ولی وارث ندارد. پیش میاد یه نفری که هیچ وارثی روی کره زمین ندارد، بیاید تمام ترکهش را و تمام داراییش را وصیت میکند. خب اینجا بحث است که آیا وصیت به تمام ترکه در صورتی که هیچ وارثی نباشد این صحیح هست؟ در اونجا که وارث باشد میگیم حق اونهاست دیگه، ورزا اونها باید چیه؟ تنفیذ کنن. اما اینجا چه ورثه‌ای وجود ندارد تا بگوییم که احتیاج به تنفیذ دارد. در ماده 843 هم اونجای تنفیذ بیشتر از ثلث را گفته چه ورثه باشد، اما اگر ورثه نباشد این اختلافی است. بعضی ها گفتن اینجا صحیح است. خدای کاتوزیان از جمله این افراده، میگه اونجایی که ترکه که کلن وصیت شده برای این موصی هیچ وارثی نباشد، وصیت به کل ترکه صحیح است. این یه نظر. اما نظر دوم این است که نه، بر اساس اون نصوص شرعی وصیت تا ثلث نافذ است، بیشتر از ثلث وراث باشند نیاز به تنفیذ دارد، وراث هم نباشند باز هم نسبت به مازاد ثلث وصیت درست نیست. منتها در اونجا چه کسی باید تنفیذ کند؟ حاکم باید تنفیذ کند. خلاصه آیا در باب وصیت تنفیذ حاکم مطرح است یا نه؟ بعضی ها میگن مطرح نیست، بعضی هم میگن چه نه، وصیت به ثلث صحیح است، نافذ است، بیشتر از ثلث نافذ نیست مطلقا. یعنی اهم از آنی که موصی وارث داشته باشد یا برای موصی وارثی نباشد، این در اختیار حاکم هست. آقای دکتر امامی نظرش همینه. اینجا در میان فقها هم نظریه دوم پذیرفته شده، در فقه هم نظریه دوم، یعنی در فقه گفته می شود وصیت به تمام ترکه مطلقا صحیح نیست. صحیح نیست یا نافذ نیست؟ مطلقا نافذ نیست. مطلقا معناش این است که چه وارثی وجود داشته باشد چه وارثی وجود نداشته باشد. نکته سوم، نکته سوم این است که این پیش میاد بعضا موسی سهم الارث وارث را مشخص میکند، مثلا وصیت میکند که بعد از من خانه ام را پسرم، زمینم را دخترم، ماشینم را اون دختر دیگرم، یعنی سهم الارث را معین میکند، مشخص میکند. حالا سوال این است آیا با تعیین موسی سهم الارث والراث را اینا تعیین پیدا میکند و این والراث حق تخطی ندارن؟ یعنی نه تعیین پیدا نمیکنند. بله از باب بله احترام پدر، از باب رعایت مسائل اخلاقی اون را رعایت بکنن بهتره، ولی الزام قانونی و شرعی بر رعایت این وجود ندارد. این وراث میتونن تغییر بدن، بگوین که نه این ساختمانی که مثلا به الف وصیت شده ما قبول نمیم، همه ما اونجا سهم داریم، همه ما اونجا شریک هستیم و میان ما به صورت مشا میباشه. منظور لازم الاجرا نیست. این پیش میاد در وصیت ها معمولا بعضی از افراد می نویسن که خانم را فلون وارثم، زمینم را فلون وارث، اینطور تعیین میکنن. این ضمانت اجرایی ندارد، لازم الاجرا هم نیست، نه از نظر قانونی و از نظر شرعی. خود ورثه باید بله جمع بشن و در مورد ترکه متوفا تصمیم بگیرن. چهار، نکته چهارم در مورد محروم کردن است که موسی بیاید با وصیت خودش برخی از وراثش را از ارث بردن محروم کند، یا اصلا به قصد محروم کردن تمام ترکه‌اش را چیه وصیت کند تا ریالی از ترکه او را وراث ارث نبرد. خب اینجا هم این محروم کردن اثری نداره. چرا؟ چون از قواعد عامره هست دیگه. ارث یک سبب گهریز برای تملق، یک سبب اختیاری نیست. برای این در زمان حیات خودش بیاد یک کارهای انجام بدهد اون برای بحث دیگریست، برای با وصیت این را محروم کنه، بگوید که به فرون وارثم، به فرون فرزندم یا به زنم هیچ چیزی ندهید. خب این لازم رو اجرا نیست، چون اختیاری نیست. چه این سبب، سبب گهری است، از قواعد عامری است. پنج، نکته پنجم این است که اگر بله شخصی نه به صورت وصیت بلکه در زمان حیات خودش بیاد یه تصرفاتی را انجام بدهد، منتها این تصرفات را در حال مرض و بیماری، اونم کدوم مرض و بیماری؟ متصل به موت. یه تصرفاتی را انجام میدهد در زمانی که مریض هست و مرض او هم منتهی به فوت او میشود، چه اینا میگن منجزات مریض، اون بله تصرفاتی که به صورت منجز انجام میدهد، مثل بیع منجز، وقف منجز. خب آیا اینا نافذ است یا نه؟ آیا مثل وصیت است؟ در وصیت میگوییم تا ثلث نافذ است دیگه، بیشتر از ثلث نافذ نیست. یه شخصی که این در البته قانون مدنی وارد نشده است، در فکر برای حکمش گفته شده، یه نفری که در مرض موت تصرفات منجز را انجام میدهد آیا حکم وصیت را دارد؟ اگر حکم وصیت را داشته باشد اینجا باید چه بگوییم؟ تا ثلث نافذ است، ولی بیشتر از ثلث احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به اجازه ورثه دارد. یا نه بگوییم که اصلا نافذ نیست، یا بگوییم مطلقا نافذ است. سه احتمال است دیگه. یک احتمال بگوییم که چون زنده هست میتونه همه تصرفات را انجام بده، تصرفات منجز را. یک قول هم این است که نمیتواند، چون آدمی که مریض است و مرضش متصل به موت مثل آدم متوفاست، لذا نمیتواند. یه قول هم این است، یه احتمال هم این است، بیاییم مثل وصیت بدانیم، بگویم تا ثلث نافذ است ولی بیشتر از ثلث نافذ نیست. این تصرفات منجزی که هم انجام میدهد، اینا دو نوعه. یه وقت این است این تصرفات، تصرفات منجزی است که عوضی در مقابل آن به این شخص متصرف عائد نمی شود. مثلا مالش را وقف می کند، هبه می کند، در مرض موت مالش را هبه می کند، بخشش می کند، به صورت منجز هم هست. یه وقتی نست نه، تصرفاتی را می کند که منجزه ولی معاوضی است، یعنی عوضش به او چیه بر می گردد. مثلا خانهش را می فروشد، و بچه خانهش را می فروشد، عوضش ثمن این خانه به او چیه بر می گردد. خلاصه دو نوع تصرفات منجز هست. تصرفات منجز رایگان مثل هبه، مثل وقف، مثل ابرا، مثل اسکات، مثل اعراض، اینا تصرفات رایگان است و به صورت منجز. گاهی نه، تصرفات منجز رایگان نیست، عوضش به او بر می گردد، عوضش به او عاید می شود. حالا در اینجا اکثر فقها در اینجا معتقدند که تصرفات در حال مرض موت به اصطلاح فقهی منجزات مریض، مثل باب وصیت است. مثل باب وصیت است یعنی چه؟ یعنی تا ثلث نافذ است ولی بیشتر از ثلث، همونطور که در وصیت میگوییم که احتیاج به تنفیذ وراثت دارد، اینجا هم احتیاج به تنفیذ چیه؟ اینم منطقی تر است دیگه. بعضا یه نفر در بعض موت لجبازی میکند، برای اینکه بله مثلا میبیند فرزندانش بهش رسیدگی نمیکند، اینم از باب عناد و لجاجت میآید، تمام اموالش را مثلا میبخشند، وقف میکند. وصیت بر وقف، اینا را خوندیم نبودی جلسات قبلی خوندیم به هم وصیت بر وقف، اولین جلسه اومده اونم میگه همه چیز را باید اینجا ما به ترتیب وصیت بر وقف را جلسه قبلی خوندیم. خب اینجا پس به اعتقاد اکثر فقها و مشهور فقها، این شخص میتونه تصرفات را بکند، یعنی به واسطه مریض شدن از اهلیت ساقط نمی شود ولی به صورت محدود، یعنی تا ثلث، همطور که در وصیت اینچنین است. خلاصه به عبارت اخرى، تصرفات منجز مثل تصرفات معلقه. در تصرفات معلق بر ما چه میگوییم؟ میگیم تا ثلث نافذ است. اینجا هم تا ثلث نافذ است. یک سوم چه اون مال وصیت، اون مانعی نیست. نه، اون صورتی که وصیت نداشته باشه. ولی اگر یک سوم را وصیت کند، تمام وراثت را از این یک سوم محروم میکند. اون چه ایبی ندارد؟ تمام وراثت را از یک سوم چیه؟ اصلا یک سوم مالش را به بیگانگان وصیت میکند. و از یک سوم محروم میکند. اون با از باب وصیت.
پیش اومده وصیت دیگه هم هست. مثلا بو
یک سال بله میشه بله. اون محروم کردنه. محروم کردن این است که میگه علاوه بر چه سلسله چنار میگذارد میگه اصلا ریالی از مال من ارث نبرد. یا نه میآید در قواعد ارث تغییر میدهد میگه مثلا دخترم بیشتر از پسرم ارث ببرد، یا مثلا خانمم بیشتر از دخترم ارث ببرد. خب اینها ببینید اختیاری نیست. البته یه بحثی هست ها، آیا انسان میتواند یک سوم والش را به وراث خودش وصیت کنه؟ مثلا من یک سوم در اختیار خودم میدونی به یکی از فرزندانم وصیت میکنم. این از نظر فقه امامیه و قانون مدنی هم اطلاق دارد صحیحه، ولی از نظر مذاهب صحیح نیست. از نظر مذاهب میگن چه؟ اونها ارث میبرن، کسی دیگه ارث میبرد دیگه مصالح واقع نمیشود. ما هم گیم نه، وصی میتونه سلسش را هم برای وراث که ارث میبرن یه چیزی را هم به عنوان چی؟ یه چیزی را هم به عنوان وصیت به اونها اختصاص بده. مثلا میاد دخترش کمتر ارث میبرد، سلس مالش را به دخترش وصیت میکنه، اون اشکالی نداره. یعنی وصیت بر خیشاوندان را ما صحیح میدانیم، اما مذاهب نه، وصیت بر خیشاوندان را صحیح نمیدانند. لذا میگم مصالح نباید از خیشاوندان باشه. استاد
یکی
از سوسو
مثلا
بینیم محروم دیگه دار بله اون محروم کردن. ببینید این چه محروم گفته نمیشود، اما محروم معناش این است مال اوست ولی این نمیدهد، در حال چه سوس چه مال او نیست، مال خود موسی هست. اصلا محروم کردن سر بیرد نه، مثلا محروم کردن صدق نمی کند. چی میگید شما؟
من دیگه
مثلا اشتن اولا یادسه دیشی دوی اولا سوز دیشی مثلا کی زرسی هم کنه؟ خب بله میتوانه، این محروم کردن نیست ها، وصیت نمی کند. محروم کردن حق او باشد، ما حق او را به او ندهیم، در حال چه سلس اصلا حق وراث نیست. حق چه کسیست؟ موسی هست. در صورت وصیت مال موسی هست، میتونه به بعضی اختصاص بده به بعضی اختصاص نده. بله مشهور این است.
بله
به بیگانه مثلا و اشخاص دیگر دیگه به جهات عمومی. چرا وصیت میدونم به جهات عمومی، به مدرسه، به بیمارستان؟ بله وصیت نکنه چه ارث میشود؟ وصیت نکنه میشه ارث. اصلا وصیت در صورتی است که موسی مواردش را مشخص کند دیگه، ولی اگه وصیت نکنه، اگه یه شخصی سلس مالش را وصیت نکنه تمام دارایی او چه خواهد بود؟ ارث میرسد. بیان بس
کل
ترشح
وصیتی
دسته و
یک
سوم این چه زد
دارست؟
کل؟ کل ترشح وصیتی دسته؟ آه بله، تا یک
سوم بر نافذه. موضوع یک سوم که از اون شخصی دیگه
مثلا این معمول بادم بیندقیه ملاک، این سوال خوبی است. ملاک در سلس حین موت است نه حین وصیت، چه منقول چه غیر منقول. این مادهش هم هست دیگه در قانون مدنی اگر نگاه کنید. بله ماده 845 میزان سلس به اعتبار دارایی موسی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت. این هم علتش روشنه، شاید کم و زیاد بشود. در حین وصیت مثلا 10 میلیارد داشته، در حین فوت 1 میلیارد داره، یا بالعکس. ملاک حین فوت است، در حین فوت دارایی هم اطلاق دارد دیگه، هم منقولات را شامل می شود هم غیر منقولات را، حتی طلب هایی که دارد. شاید از یه افراد این طلب کار است، دارایی اونها را هم شامل می شود و یک سوم اونها هم لحاظ خواهد شد. خب حالا از مال معین بر میتونه از مال معین بگوید از زمینم از ساختم یه وقت میگه یک سوم اموالم را یه وقت میگه مثلا یک سوم از این خانه را و معین میشود
معین
معین از کل اموالش
بله.
نه ماده 844 را نگاه کنید 844 هرگاه موسی ببخشید هرگاه مصابه مال معینی باشد هرگاه مصابه مال معین باشد آن مال تقویم می شود مثلا گفته خانه ام را من وصیت می کنم خب خانه هم معلوم نیست چه کمتر از ثلث بیشتر از ثلث یا به اندازه ثلث اینجا باید چه کنن آن مال تقویم می شود یعنی قیمت گذاری می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه ورثه زیاده را اجازه کنند زمینم را من وصیت کردم و این زمین را قیمت گذاری می کنند آیا کمتر از ثلث یا به اندازه ثلث نافذه اما اگر این زمین را قیمت گذاری کردم بیشتر از ثلث شد این مال ورثه است و اجازه اونها لازم است اونها بیاین وصیت را تنفیذ بکنن بستگی به نظر ورثه ورثه میتونه عینش را مطالبه کنن میتواند قیمتش را چون مل مشا میشود دیگه مشا میشود میان موصاله و وراث خب اگر در وصیت مصابه کلی باشد مصابه کلی باشد مثلا گفته یکی از ماشین هایم را یکی از زمین هایم را خب اینجا تعیین نکرده دیگه به صورت کلی گفته ولی تعیین نکرده اینجا تعیین با ورثه است ماده 847 اگر مصابه کلی باشد تعیین فرد با ورثه است 847 47 بابا 47 بقیه ان شاء الله سر است